و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه: پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی، و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت‌تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر می‌شی، هم مصرف بهینه‌تر، و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیم.
یک دقیقه از ساعت 17 رو در ششمین روز شب شهریور ماه 1404 خورشیدی پشت سر گذاشتیم، با افتخار به شکل زنده و مستقیم از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه روی موج گفتگو همراه شما هستیم. دوستان عزیز، میخوام برم سراغ سامانه پیام کوتاه برنامه، اما یک بار خیلی کوتاه پرسش پیامکی برنامه رو با شما قسمت کنم. از شما نازنینان خواستیم که به 30,000 10,35 پیامک بزنید و بفرمایید که بهترین راه برای آشنایی نوجوانان و جوانان با فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی چیست. 5 گزینه داریم: 1. آموزش هنرها و صنایع دستی ایران در مدارس آموزشگاه‌ها، 2. معرفی داستان‌ها و اساطیر ملی در کتاب‌ها و رسانه‌ها، 3. برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی، 4. استفاده از رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی، و 5. همه موارد. خب دوستان عزیز، اگه خواستتون باشه توی فصل پیشین خواندن پیامک‌ها از طرف سید بزرگوار و جناب آقای محمدی، من پیامکی رو خوندم که ایشون ارجاع داشتن با آن قطعه شعر کوتاه از حضرت حافظ که ابتدای برنامه قرائت کردم. من ازشون درخواست کرده بودم که به قول معروف گفتنی فضای مجازی تشریف ببرند و از طریق سامانه ایران صدا برنامه رو بارگیری کنند و بشنوند. گویا سبب دلپریشی ایشان شدم. خدا نکنه سید بزرگوار، من مخلص شما، مخلص همه سادات عزیزمون هستم، تمام قد در برابر جد بزرگوار همه این عزیزان به احترام میستم. حالا تنهایی، امیدوارم که هرچه سریعتر تنهایی در بیاد، اما عاجز بودن قطعا این گونه نیست. من نگفتم که شما خدای نکرده میان هر نکته سخن و هر جایی برای نقلش روایتی بود به روی چشم. من این دو بیت رو بار دیگه از حضرت حافظ میخوانم که نام خدا در هر فصلی روایتش جذابه: پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاهم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق. یکی دیگه از همراهان همیشه ثابت برنامه جناب آقای علی ثانعی رحمتی از گرگان، زمانی که برنامه خدمت شما عرض میکنم مرتبط با گل و گیاه رو در حوزه بازار گفتگو شبکه رادیو گفتگو پخش میکرد، این پیامک رو زدن و گفتن که بسیار زیباست هنگامی که کنار گل و درختان میوه و گلدانی کوچک داشته باشیم، مثل انار، مثل پرتقال و همه اینها زندگی ما رو طراوتی بسیار میبخشد. بابت این برنامه هم تشکر کرد، از سپاسگزارم از شما جناب ثانعی بزرگوار و نازنین. عزیز نازنین 918-41-72 گزینه 5، یعنی همه موارد رو برای ما فرستادند. بزرگوار نازنینی که پیش از این یک گزینه به گزینه هم اضافه کرده دارن، نوشتادن که گزینه 6. اول باید ببینیم که جوانها و نوجوانان ما بیشتر در فضای مجازی هستند، در کنار خانواده یا مدرسه، که گفتم نکته بجاییست و قطعا ما گزینه 4ممون یعنی فضای مجازی جز مؤلفه ها بود. اما ایشون گفتن که باید مطمئن بشیم و بیشترین مطالعه رو پژوهشگران فرهنگی ما برای هدایت نسل نوجوان و جوان به سوی فرهنگ ایرانی اسلامی داشته باشند و این فضای مجازی رو بیشتر مورد توجه قرار بدیم با ساخت آثار طنز، فیلم یا نظایری از این دست. و توجه به آمار بسیار مهمه. 905-3253 کماکان منتظریم نامتونم به ما بگید. اما سپاسگزارم بابت این پیامکت. ۹۱۲-73-94 نام شریفشون رو ننوشتند، اما گفتند که شما میگویید که مطالباتتون رو از شبکه رادیویی گفتگو عنوان کنید. بله قربان، یا سرکار خانم حتما. ایشون فرمودن که از طریق این تریبون پیگیر معوقه فروردین بازنشستگان تأمین اجتماعی عزیز ایران زمین باشید. حتما این مؤلفه جزء دستور کار هست، اما روز گذشته هم از زبان یکی از مسئولان خود سازمان تأمین اجتماعی عنوان شد که طی همین روزها پرداخت معوقات برای همه عزیزان بازنشسته تامین اجتماعی صورت خواهد گرفت، اما تردید نداشته باشید که شبکه رادیویی گفتگو این کار رو انجام میده. به به، از دیار کریمان، از کرمان جان، ایشان نیز جناب آقای علی شکاری از همراهان همیشگی شبکه رادیویی گفتگو هستند و گزینه 5 یعنی همه موارد رو انتخاب کردند. 912-50-52 خیلی مختصر مفید پیامک زدن. 5 منظورشون هم گزینه 5 بود. خب دوستان عزیز، با اجازه شما میخوایم گام بگذاریم به فصلی دیگر از گفتگوهای تخصصی برنامه. بزرگوار عالی مقامی جناب آقای محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 11 و از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی با ما همراه هستند. جناب دکتر عباس‌زاده، عرض سلام و وقت بخیر من رو پذیرا باشید. به روی موج گفتگوی شبکه رادیوی گفتگو خوش آمدید. قربان.
خب منم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و خدا قوت و عرض سلام و ارادت و خدا قوت به همه مردم با معرفت ایران عزیزمون در جای جای دنیا، به ویژه عزیزانی که صدای این برنامه رو میشنوند.
درود بر شما. آقا همین اول فرمایشتون اجازه بدید من یک تشکر ویژه داشته باشم. اینقدر سلام علیک های کلیشه شده و کلاس بند دسته بندی شده از سوی عزیزانمون که خاصه در خانه ملت بودند یا هستند شنیدین که این سلام متفاوت شما عجیب و عظیم و عمیق به جان نشست. جناب دکتر مشکینی سپاسگزارم از شما بابت این ورود گرمتون. اما مطلبی که میخوام با شما مطرح کنم به اتفاقی برمیگرده که طی 48 ساعت گذشته که از زبان ترامپ خارج شده بسیاری از رسانه‌های جهان رو در بر گرفته و اون هم حالا من به شکل مستقیم از وال استریت ژورنال نقل میکنم که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در تلاش تا اروپایی ها رو به اعزام نیروهای نظامی به امریکا وادار بکنه. اگر با افکار عمومی مردم کشورهای اروپایی همراه بشیم، به قول معروف مالیات دهندگان و رای دهندگان تمایل به همچین اقدامی ندارن و مقاومت نشون میدن. اما خب رهبران اروپایی به هر حال آنچنان که همیشه گوش سپرده بودند در این حوزه هم به نظر میاد که همدل هستن. با این پرسش اگر که اجازه بدید گفتگومون رو آغاز کنیم جناب دکتر عباس‌زاده بزرگواری، که فشار ترامپ برای حضور نظامی امریکا توی اوکراین چه پیامدهایی رو میتونه واسه امنیت و سیاست داخلی کشورهای اروپایی داشته باشه؟ قربان،
من یک کامنت بسیار کوتاهی به مقدم شما عرض کنم. اگر ارادت ما به مردم ایران ویژه است، دلیلش اینه که مردم ایران مردم ویژه‌ای هستن با ویژگی ها و خصوصیات ویژه فرهنگی، تاریخی، عاطفی و واقعا با معرفت ترین ملت جهان، وطن پرست، عرضم به حضورتون زمانشناس و ادیب، عرضم به حضور اهل هنر و همه زیبایی ها. عرضم به حضورتون ببینید، ترامپ داره در تاریخ آمریکا از ویژگی قدرت، از مؤلفه قدرت سخت و نب، جایگاهی که داره،
بله،
ترامپ داره یک استفاده دوسویه میکنه. از یه طرف از جایگاه هژمونی که خودش استفاده میکنه و کشورهای به ظاهر ناهماهنگ با خودش رو بخواد هماهنگ کنه، با هژمونی امریکا و به روسیه هم فشار میاره، هم فشار میاره، از طرف دیگر میخواد هزینه این فشار رو بر دیگران تحمیل کنه. یعنی الان فشار میاره اروپایی ها نیروی نظامی در اوکراین مستقر کنن، چه به عنوان تهدید یا برگه تهدید علیه روسیه برای امتیاز گرفتن،
بله،
و چه برای استفاده از این نیروها فردا اگر موافقت کنن یا به تعبیری موفق باشن اونجا یک صلحی برقرار کنن، به عنوان نیروهای حافظ صلح از این نیروها استفاده میکنه و فاکتورش رو به روسیه و آقای پوتین میکشه. داره یک استفاده دوسویه و فرصت طلبانه میکنه. این یکی از ویژگی هاست که ترامپ این دوره از خودش نشون میده و من حتم دارم که هزینه جنگی که علیه ایران تحمیل کرد و برخی ها به نظر من به خطا از اون جنگ به عنوان جنگ ایران و رژیم صهیونیستی نام میبرن، جنگ ما هم با اونها با رژیم صهیونیستی نبود، با اسرائیل نبود، عدیده به این نام اسرائیل نبود. اسرائیل یک کشناب جنگی امریکایی هاست در منطقه،
بله،
یا به تعبیر دیگر یک کلانتری مستقر در خاورمیانه است از طرف امریکایی ها، و امریکایی ها مستقیما با ما وارد جنگ شدند و من احتمال زیادی میدهم، شواهد و قرائنی وجود داره، هزینه این تحمیل جنگ بر ایران رو هم بعید نیست متاسفانه از برخی از کشورهای دارای حاکمیت مرتجع در منطقه هم تأمین کرده باشه. در اروپا داره این کارو میکنه. خب طبیعتا مردم اروپا همطور که شما فرمودید، اشاره فرمودید، خب با این اقدام امریکایی ها موافق نیستند، اما تجربه ثابت کرده است سران کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و فرانسه و انگلیس، حاکمیت و سران این کشورها نهایتاً بین خواست مردم خودشون و خواست امریکایی ها برای مانایی خودشون در قدرت برخلاف انتظار، به جای اینکه مصلحت و خواست مردم خودشون رو مبنا قرار بدن، متاسفانه تسلیم درخواست امریکایی ها به ویژه ترامپ در این دوره میشوند. شما دیدید چند روز پیش بالاخره مثل ارباب های قرون وسطا اینا رو فراخواندن واشنگتن و سران کشورهای اروپایی در کاخ سفید، در اربابخانه کاخ سفید در مقابل ترامپ همه خبردار وایستاده بودند و بر همین مبنا میبینیم که ملت‌های آزاده جهان قدر و ارزش استقلال و آزادگی و کشورهایی مثل کشور ایران و ملت ایران رو که استقلال و آزادگی رو فدای هیچ مصلحتی نمی‌کنه بالاخره کلاه از سر برداشته.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر. خب اجازه میخوام روایتی رو مطرح بکنم که باز هم شکل دوگانه داره. اگر فقط متمرکز بر ایالات متحده امریکا باشیم، شاید این جنس شعار دولت مردان فارغ از اینکه بخواد جمهوری خواه باشد، دموکرات باشد یا حالا حزبهای دیگر، مبنی بر جایگاه بلند مردم در تاثیر سیاستگذاری ها که میتونیم بگیم بیش از 99% این روایت شعار است. اما در کشورهای اروپایی به سبب جنس پاسخگو بودن دولت مردان، اونها خاصه به رسانه‌های آزاد نه رسانه‌های وابسته، باز میشه گفتش که نگاه بیشتر و ویژه‌تری به افکار عمومی دارن. به اعتقاد شما آنچه که من ابتدای عرایزم بهش اشاره کردم، مخالفت افکار عمومی تو اروپا با اعزام نیروی کشورهای اروپایی به اوکراین میتونه تصمیم مستقلی و مستقیمی توی تصمیم گیری دولت‌هاشون داشته باشه یا در این مورد اون سرسپردگی پررنگ تره؟
ببینید واقعیت اینه در جهان دموکراسی یه چیز مطلقی نیست، نسبی است و صاحب نظران علوم سیاسی اغلب از آن دارن که دموکراسی معنیش حاکمیت مردم نیست، بلکه شراکت و مشارکت دادن و سهیم کردن مردم.
بله بله،
نه اینکه حاکمیت مطلق رو واگذار کنن به مردم. در اروپا هم بالاخره دموکراسی مطلق نیست، نسبی است. حتی بین کشورها هم، کشورهای اروپایی هم متفاوته. یه دلیلی که به تعبیری نقطه ضعف‌های دموکراسی‌های مرسوم اروپایی خیلی رونه میشه، دلیلش این حاکمیت مطلق آنها بر عنصر رسانه است. امپراتوری‌های رسانه و امپراتوری های قدرتمند رسانه ای دنیا، عرضم به حضورتون هوش مصنوعی، فضای مجازی، خب تلویزیون ها، کانال های مختلف، روزنامه ها، بالاخره در اختیار اینا هست. فراگیرترین رسانه های دنیا الان در خدمت لیبرال دموکراسی حاکم بر اروپا و امریکا و بخشی از جهانه و اینا اجازه نمیدند واقعیت ها منعکس بشه. شاید برخی از گوشه های از حقایق رو قاطی می کنند، ولی در کنارش اطلاعات غلط، تحلیل های غیر واقعی رو هم به تعبیری مخلوط می کنند و به خورد مردم می دن. واقعیت دیگر هم اینه که بالاخره مردم برخی از کشورها برخلاف اون جایگاه اقتصادیشون، برخلاف این که از یک درجه قابل توجهی از رفاه برخوردارن، سواد رسانه اونچنانی ندارن. الان خیلی شاخص ها، حتی پژوهش‌های دانشگاه امریکایی نشون میده که مثلا مردم ایران از سیاسی ترین مردمان جهان هستن. واقعیت اینه شما در اروپا را برید از 10 نفر بپرسید وزیر مثلا آموزش پرورش ترکیه، خیلی نمیشناسن، چون مردم با سیاست کاری ندارن و دلایل مختلفی داره.
متوجه.
خب بگم در این فضا و در فضایی که رسانه های غالب در اختیار قدرت های حاکمه در این کشورهاست و اینا یک هژمونی رسانه ای رو الان میگن که رسانه قدرت پشت گفتمانه، یعنی هر کس قدرت میخواد باید رسانه رو داشته باشه. اینا عنصر رسانه رو دارن، خیلی هم فعال، پرهزینه. عرضم به حضورتون بر همین مبنا به نظر من نهایتا با ترامپ اینا هماهنگ میشن و افکار عمومی خودشون رو هم به ضرب و زور رسانه های غالب راضی میکنه.
درود بر شما. باز شما رو با 2 محور خطاب قرار میدم جناب دکتر عباس‌زاده. از یک سو چه پیش از حالا نشست مشترک ترامپ و پوتین این جمله رو شنیدیم و بعد از این نشست هم باز ترامپ نسبت به هوشمند بودن کسی مانند پوتین ارجاع داشت، به شکل هم در فضای شخصی و رسانه اجتماعی خودش، هم در گفتگو با بسیاری دیگر از رسانه ها. از سوی دیگر یکی از اصلی ترین دلایلی که پوتین نمیپذیره مسئله آتش بس رو تا رسیدن به یک قرارداد مطلق، اون هم دور شدن، فاصله گرفتن ناتو حداقل از مرزهای اوکراین که میتونه بتونه کاملا تمامیت ارضی روسیه رو به مخاطره بیاندازد. امریکا داره تلاش میکنه، یعنی بهتر بگم ترامپ داره تلاش میکنه خودش رو هم دوست پوتین نشون بده و هم هر چی که میتونه این هزینه های جنگ رو بیشتر به اروپایی‌ها تحمیل بکنه. از سوی دیگه هم میخوام درباره اروپایی سازی جنگ اوکراین با شما صحبت بکنم. به اعتقاد شما اصلا این اروپایی سازی جنگ اوکراین میتونه منافعی واسه واشنگتن در نهایت با خودش به همراه داشته باشه، یا اینم جزء فقط بازی‌های سیاسی است؟
ببینید، من باید مثلا ملت شریف ایران عرض کنم موضوع کمی پیچیده تر از این بازی‌های ظاهری است. ببینید، به زعم آمریکایی‌ها به ویژه ترامپ، بالاخره اروپا در چنگ آمریکاست.
درست.
اروپا حیات خلوت آمریکاست و حتی میتونیم بگیم بخشی از آمریکا. و برای ترامپ مهمه بازیگر جهانی قدرتمندی مثل روسیه رو به تعبیری به بازی بکشه و از ظرفیت روسیه استفاده کنه. بالاخره روسیه کشور قدرتمندیست. عرضم به حضورتون ظرفیت بسیار زیادی داره. به تنهایی ظرفیت روسیه به اندازه کل اروپا. و برای امریکا که میخواد جایگاه اول جهانی در اقتصاد رو حتی اقل
بله بله
حفظ کنه با قدرت نظامیش و اجازه نده کشورهای مانند چین بهش نزدیک بشن، خب طبیعتا اینه که روسیه رو به نوعی با خودش هماهنگ کنه. حالا نمیگم با خودش حل میکنه، روسیه رو میخواد در کنار خودش نگه داره. الان هم شرایط با شرایط 30 سال پیش متفاوته. قطبندی جهانی که مثلا زمان شوروی سابق بین شوروی و امریکا بود، بین کمونیسم و به تعبیری عرضم به حضورتون لیبرالیسم قبلا بود، الان اون شکل حاکم نیست. الان فضای روسیه هم از حیث سیاسی، هم از حیث اقتصادی، هم از حیث فرهنگی و هم از حیث ساختاری تغییر پیدا کردن.
درسته.
به نوعی امریکا میخواد روسیه رو هم در کنار خودش داشته باشه. خب روسیه هم طبیعتا خب به لحاظ جایگاهش در دنیا، به لحاظ ظرفیت های ویژه‌ای که در دنیا داره، بالاخره جزو 5 قدرت اتمی دنیاست، دارای حق وتوست و حالا در کنار چین بالاخره حداقل میشه گفت جزو قدرت دوم سوم جهانه دیگه. خب آقای پوتین هم یک سیاستمدار با تجربه است، بالاخره با تجربه هست در
بله.
چند دوره تونست که در کشوری مثل روسیه به عنوان رئیس جمهور عرضم به حضور انتخاب بشه و به تعبیری در دست داشته باشین کشور بزرگ رو. روسیه هم میخواد ضمن حفظ استقلال و برخی از مؤلفه های بومی خودش از ظرفیت امریکا استفاده کنه. بالاخره مبنا برای روسیه منافع ملی خودشه. در اینجا فقط من این نکته رو اجازه بدید اشاره کنم.
بفهم.
برای کشور ما در شرایط حال، در شرایط بعد از جنگ 12 روزه با امریکا، یک شرایط تاریخی ویژه‌ای به وجود آمده است. اینو سیاستمداران خیلی تیز دنیا میدونن. الان دنیا شاهد ظهور و بروز یک ایرانی است که اگر دیروز تا دیروز به ما هنگ میزدن که ایران کشوری است در کنار روسیه تعریف میشه یا در کنار چین، الان با توجه به ارتباطات عرضم به حضورتون دوگانه یا به تعبیر دو طرفه که بین آمریکا و این کشورها به وجود اومده و تا اندازه حداقل ظاهرا فاصله های اینا از ما در تنظیم فاصله هایی که با ما تعریف کردن و ایران هم قدرتمندانه کار خودش رو پیش میبره، دنیا شاهد شکلگیری ایران کاملا مستقل هم از شرق هم از غرب.
درست.
به استناد ظرفیت های بومی و ویژه خودشه که این به نظر من هم برای دنیا پدیده مبارکی است، هم برای ایران و مردم ایران جای افتخار داره، به شرط اینکه لوازم این جایگاه رو مراعات کنیم. در داخل کشورمون بالاخره جاهایی که به ترمیم نیاز داریم،
بله،
به ترمیم نگاه ها، به ترمیم پارادایم ها، به ترمیم شیوه های حکمرانی، باید به این نقاط توجه کنیم. عرضم با جاهایی که لازم باشه به اصلاحات سریع، حتی لزوما اصلاحات ساختاری را هم خودمون مهندسی کنیم برای هرچه بیشتر شدن اقتدار و قدرت و پیشرفت کشور ایران و جمهوری اسلامی ایران.
درود بر شما. و پرسش پایانی من جناب دکتر مشکینی دقیقاً از جملات پایانی فصل پیشین فرمایشتون وام میگیره. در کنار تغییر خانش جهانی نسبت به اینکه ایران رو بخواهند بیش از آن که همراه روسیه یا همراه چین بدانن در قامت یک کشور مستقل و قدرتمند بهش نگاه میکنن، شاهد تغییر الگوهای مختلف جریان سیاسی با سرعت و شتاب بالایی طی چند دهه اخیر هستیم، خاصه دیگه در چند سال اخیر این قضیه شتاب بیشتری گرفته. من میخوام شما رو به اختلاف نظرهایی که بین رهبران اروپایی و مردمشون وجود داره درباره همین مقوله اعزام نیرو به اوکراین از سوی جذب و جلب بکنم و اینکه بپرسم شکاف جدیدی میتونه این اختلاف نظرها در ساختار سیاسی اتحادیه اروپا، نه فقط این 4-5 کشور اروپایی، ایجاد بکنه یا خیر بازم بازیگران اصلی همین 4-5 کشور هستند و اتحادیه اروپا ذیل فعالیت اینها.
ببینید، ما باید در سیاست واقع‌گرا باشیم. واقعیت اینه که اتحادیه اروپا به طور اخص و کل اروپا منهای روسیه به طور اعم نهایتاً با سیاست‌های برنامه‌های هژمونیک امریکا هماهنگ خواهند شد و اینا این کار رو در کنار رعایت یه سری رفتارهای به تعبیری دموکراتیک معابانه محقق خواهند کرد. بالاخره عرض کردم با توجه به ویژگی های افکار عمومی مردم اروپا از یک طرف و اون تسلط رسانه‌ای که اینها دارن، به نظر من سیاست هاشون رو پیگیری خواهند کرد. نهایتا کل اروپا به ویژه ترویکای اروپایی با امریکایی ها هماهنگ خواهد شد. به نظر من همین هم ما میتونه برای ما یک فرصتی باشه. به نظر من در گذشته برخی سیاستمداران داخلی ما به زعم خودشون یک تفاوتی بین اروپایی ها و آمریکایی ها قائل بودن و در حالی که اونا یک نقش واحد رو بازی میکردن در دو شکل تقریبا ظاهرا متفاوت قرار بود. یه دوره مثلا امریکایی ها نقش پلیس بد رو بازی کنن، روسا به تا اروپایی ها نقش پلیس خوب رو بازی کنن. الان در این قضیه اسنپ‌بک شما میبینید که اروپایی ها هستن که میخوان نقش پلیس بد رو بازی کنن. این نشونگر اینه که عرضم به حضورتون محمل هدف و برنامه و استراتژی اینا تقریبا کامل و هر کدوم داره بخشی از وظایف که به تعبیری تقسیم کار صورت گرفته رو انجام میدن. اروپایی ها یه بخشش رو و شما دیدید مثلا صدر اعظم آلمان عرضم به حضورتون در مواجهه با جنگی که امریکایی ها برای ایران تحمیل کردن، جنگ 12 روزه،
بله،
خب حالا اونا به دنبال این بودن که اسرائیل رو بولد کنن، حالا بنابرای دلائل، در حالی که ما اعتقاد به مشروعیت چیزی به نام اسرائیل نداریم، اونا دنبال این بودن. حالا شما دیدید گستاخانه در مقابل جهان اینا اعلام کردن که اسرائیل داره کار کثیفی که ما باید انجام بدیم داره اسرائیل
انجام میده.
این نشون داره اینه که اینا یک استراتژی کاملا واحد رو دارن، با ایفای نقشای مختلف پیگیری میکنن.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب دکتر عباس‌زاده از اینکه دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار روی موج گفتگو قرار دادید. هم از شما یک جهان سپاسگزارم. با شما دلو مغزان و ساغل
عزیزی، خواهش میکنم.
یا علی، خدا نگهدار شما باشه. با جناب دکتر محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 11 و از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی درباره دعوت ترامپ از کشورهای اروپایی جهت گسیل نیروها به اوکراین صحبت کرد.
توی دلم جز عشق تو علاقه ای رواش نیست، انقدر هوامون داری که اکسیژن احتیاج نیست. این کنار تو من فاتحه تقدیر این زندگیم، بعد از یوم تازه دارم با تو میفهمم که کیم، که کیم